بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله بالسلام بإمام الزمان وبدرود بروان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد و مکرر به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان. ایام شهادت حضرت حمزه سید و شهدا عم گرامی پیغمبر اکرم و حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیهما و همچنین رحلت آیا الله خوش آمد حضرت آیت الله فاطمه نیا یه اسوه بود رحمت الله علیه به حوزه های علمیه به جامعه روحانیت علماء دین مخصوصا به شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه. خب ایمان به خدا، ایمان به معاد، ایمان به خود، ایمان به کار خود، یکی از چیزهای خیلی خیلی مهم که حالا هر انسانی تا هر مسلمانی و هر مسلمانی تا هر عالمی این است که به کار خودش ایمان داشته باشه. شما همه امور رو و همه علوم رو در نظر بگیرید، اگر با دید کارشناسی بخواد رتبه بندی کنید، بالاترین و والاترین جایگاه مال کدوم علم و کدوم عملی؟ بنده با جرأت عرض میکنم که طلبگی به معنی اصلیش، معنی صحیحش، همه علوم، علوم مفید، همه علوم مفید مهمند، همه امور مفید هم مفید مهمند، همه عمل مفید هم مهمند. یعنی نمیخوام از جایگاه اونا چیز کم کنم، چون بنا نیست کم کنیم، بنا نیست رتبه بندی کنیم، یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. انار هزار دانه داره، هر دانه جای خودش داره، اما این جایگاه کجاست؟ همه امور و همه علوم و همه عمل نقش مقدمی دارد. خب خیلی مهمه، واجب هم هست، اما چرا واجب است؟ چون مقدمه واجب واجب است. او واجب اصلی چیه؟ واجب اصلی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تفسیر مفسرین رو هم کنارش بگذارید، ای لیعرفون یعنی چه؟ چه در میاد؟ از المقدمه است. نتیجه رو اینجا میشه بعد از المقدمه میشه به دست آورد، و الا میگم همه چیز به جا خودش درست، اما اگر ذل مقدمه به نتیجه را ازش بگیری چه میشه؟ تمام این ابر و باد و مه و خورشید و فلک و برحال ریز درشت جهان هستی سر از لغو در میارد و ذات مقدس ربوبی مبرای از لغو است. اونی که پاسخ دارد، همشه فکر من این است و همدم سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میره و ماخر نن و مایی وطنم، که در روایات داره اینا پنج علمند. خب خودشناسی است دیگه، مبدع شناسی است و معاد شناسی است و وظیفه شناسی است و آفت شناسی. کار شما اینه، اگر اینا رو بگیرید برای هیچ کاری اعتبار باقی نمیموند. نتیجه ندارد که، کار به نتیجه چه میشه؟ حالا برو دنیا را آباد کن. میمونه نه، نتیجه شو هیچی، خودم اول هیچی. بله، علوم را تقسیم میکنن به اونی که نقش حیاتی داره در عملش و اونی که رخش رفاهی داره. حالا فرض میکنیم مثلا طب و بهداشت یا مثلا کشاورزی نقش حیاتی داره، این علم پزشکی، این علم کشاورزی، این و از این قبیل نقش حیاتی داره. انواع صنایع فلان نقش رفاهی دارد، بدون اونم میشه زنده بود ولی خوب بهتره که باشه. تمام. پس بنابراین بعضی از علوم رو میگن چون نقش حیاتی داره ارزش حیاتی داره. خب بفرمایید خود حیات، حالا اگه میخواد متراج بگی متر چند، اگر کیلوی بگی کیلوی چند، اگر سنجش دیگری داره حجمی داره بگی به چند. اینی که میگی ارزش حیاتی دارد، بفرمایید خود حیات چقدر ارزش دارد و که باید نرخش تعیین کند، بازارش کجاست؟ این نرخ در مکتب شما باید تعیین بشه، و الا این جهان رو ملاحظه میکنید کارشون از صبح که پا میشن تا شب آدم کشی و بچه کشی و زن کشی و ویرانی و آوارگی و بدبختی و اینها، کارشون همینه دیگه. در نهایت هم خودکشی میشه هیتلر. خب اون وقت اینا که خیلی علم میدونن، اینا که بی سواد نیستن، اینا کلا نمده روستایی نیستن، اینا دانشمندن، گواهینامه‌های علمی تو جیبشونه، به چند میارزن؟ به هیچی که نمیارزن، نمیارزن. چند نمره منفی دارن الا مالا نهایت. چرا؟ چون اونها نمیتونن حیات رو نرخ گذاری کنن، حیات رو شما باید نرخ گذاری کنید، یعنی در علم شما حیات نرخ گذاری می شود. اینه دیگه. اما خوب با همه ی حرفها، سخن از حرفای دهن پرکن و سخن از زرق و برق روزگار رو سخن نمیدونم، چک های بانک و وسیله نقلیه و نمیدونم رفاه و خوشگذر از ایناست، سخن از حیوان اقتصادی است، از حیوان سیاسی است. اما چقدر میارزد؟ اولایک کل انعام بل هم ازل. خب اگر بخواد از این بی ارزشی و از این منفیگری نجات پیدا کنه باید چیکار کنه؟ باید برود به سمت تعلیمات انبیا علیهم صلوات الله و لا نفرق بین احد من رسوله. باید برد دنبال فرماشات امام صادق علیه السلام که ببینیم انسان چقدر می‌ارزد. عبدی اطعنی حتی اجعل که مثلی انا اقول کن فیکون انت تقول کن. ببین سر از کجا در میاد، فرق ره از کجاست تا به کجا. او وقتی که زندگی رو با رفاه نمی سنجد، زندگی رو با ارزش خودش می سنجد. گرسنه باشد یه بحث دیگری است، باید بره دنبال نان حلال. اما ارزش یه چیز دیگه است. اون آقای محترم نقل می فرمود که در اصفهان درس می‌خوندیم، قحطی بود. حالا شما که نمی‌دونید قحطی یعنی چه، اصلا نان نبود. حالا مردم چی میگن؟ نان نبود تمام. تو همه کشور که 20 میلیون جمعیت داشت، نصفشون از گرسنگی و بیماری مردن. آقای همایی میفرمود با عاشق هاشم قزوینی قدس الله سره، او عالم، او استاد کل که علمش همراه با درایت بود، درایتش همراه با کرامت بود. آقا رهبر انقلاب یکی از شاگردان عاشق هاشم قزوینی است. بعد آقای همایی گفت که ما طلبه بودیم در اصفهان درس میخوندیم و با عاشق هاشم هم مباحثه بودیم. حالا آمدیم کتاب باز کردیم، مباحثه میکردیم، در حین مباحثه دیدیم عاشق هاشم قش کرد، بیهوش شد، افتاد. خب ما که میدونستیم علتش چیست، علتش گرسنگیست، نان نبود، چیزی نبود، بیماری که نبود که. گفت به هر حال من حرکت کردم دور مثلا مدرسه رو گشتم یه قطعه نان پیدا کنم، یه تیکه نبود. از مدرسه بیرون رفتم کنار جوب آب، چند تا برگ زرد کاهو افتاده بود، اونا رو تو نهر شستم، بردم فشردم تو حلق ایشون، چند قطره ریختم، چشماشو باز کردم، اونا رو دادم خورد، حرکت کرد. وقتی حرکت کرد چیکار کرد؟ بلا فاصله سرش بود تو کتاب رو خط. گفت کجا بودیم؟ گفت کجا بودیم؟ همه چیزو فراموش میکنه. چرا؟ چون میدوند چه کار میکنه. آخه بنده مشکلم اینجاست که نمیدانم که نمیدانم، مشکل من اینجاست. خب مرحوم علامه محمد تقی جعفری در نجف گفت که مردم گرسنه نبودن. حالا یک کسی یه نذری کرده بود، مثلا در خونه طلبه، اتاق طلبه، حالا 5 سیر گوشت آورده بود. حالا نذرش چی بود از حرفا؟ همین آقای محمد تقی جعفری. خب اون موقع گرسنگی که شما به خاطر نمیدید، بوی غذا آدم رو نمیگذاشت. به هر حال بوی غذا آدم رو بیهوش میکرد. علامه محمد تقی جعفری طلبه است، او 5 سیر گوشت رو گذاشت توی یه قابلمه، یه رو چراغای سفتیلی نفتی بود او سابق. خب سرش رفت تو کتاب مطالعه میکرد که حالا امروز میخواد چیکار کند، برخلاف همیشه با همیشه میخواد مثلا یه آبگوشتی بخورد. خب گفت سرش رفت تو کتاب، در اتاق بسته سرش رفت تو کتاب مطالعه کرد. اون آب قابلمه تمام شد، این گوشتا سوخت، دوداش بلند شد، اتاق کوچک بود دیگه، اتاق پر دود شد، از لای در دودها میرفت بیرون. او طلبه ها دیدن که شیخ تو اتاق از کنار در دود در میاد، دیگه تردید نکردن که شیخ که گاز زغال گرفته حتما بنان علیه در از تو بسته، با کلنگ باید در بکنیم. علامه جعفری دید که یک کسی کلنگ میزنه در اتاق میکنه، آمد جور چیه شما تو اتاقی؟ بله برای چه؟ ها گفت که ما خیال کردیم شما بیهوش شدید، گاز زغال شما رو گفتم من مطالعه میکردم. ببینید من مطالعه میکردم. حالا چیکار کنم وقتی خود آدم قدر خور نمیدونه؟ چیکار میشه کرد؟ هیچ. و شروح به ثمن بخش در راه من معدوده. او تنها یوسف مصر نبوده که ارزان فروختن، اونجا که برادرها ارزانش فروختن، اما این یوسف ها رو خود ما داریم میپروشیم، ارزون میپروشیم، خیلی ارزون، به هیچی، نه هیچی گرانه، به منفی. علامه امینی که من به خاطر دارم مشهد بودم، اون مرد بزرگ در اون تاریخی مثل حالا نبود که یک کتابخانه تو موبایل شما باشه، که نبود که. هر نویسنده از جمله خود عاشق عباس قمی، خود علامه امینی یک کتاب مادر گیر بیاره، کلی منو زاری میکرد، چند روزه کتابو از بشن میگرفت میآورد و مطالعه میکرد، به صاحبش برمیگردون، کتاب نبود که. اون علامه امینی آمد به ایران، آمد مشهد، از مشهد که من به خاطر دارم اون سفر رو، در مشهد بودم، ایشون رب به هندوستان برای تعقیب مدارک کتاب القدیر. خب در بعضی مناطق گرم سیر هندوستان هوا خیلی داغه. بعد فلانی میگوید که کتابخانه در کنارش یه استخر حوض آب بود، هوا خیلی گرم بود، اون موقع که پنکه و کلوری عرفا نبود که. بعد این آیان اهل مطالعه کتاب رو دست گرفته بودن، تا گردن تو آب بودن مطالعه میکردن. خب دیدم علامه امینی زیر همین سقف داغ نشسته مشغول مطالعه است. خب خیلی تعجب کردن، هوا بی گرمی اصلا ایشون مثل که احساس نمیکنه. این مرا وادار کرد، رفتم کنارش گفتم علامه شما گرما نمیخورید؟ سرش از رو کتاب بعدا یه نگاهی کرد، گفت حالا که شما میگی مثل که هوای مقدار گرمه. او طلبه اونه دیگه، من چه کاره ام؟ اون کسی که بداند چه کار میکند میشه علامه جعفری، میشه عاشق هاشم قزوینی، میشه علامه امینی، میشه. علامه بهجت. اما من که کسی به من نگفته تو مره چیکار، هر کسی گفته دنبال یه رشته، حالا من هم میتونم اینجا اصلا نمیفهمم چه کار میکنم، نمیفهمم چه کار میکنم. ولی زاست که همو آمال و آرزوهایی که یه عده آدم های بیخرد دارم منم دارم. چرا؟ چون نمیدونم برای چه کار آمدم. اما شما که الحمدلله هدفمند تشریف آوردید، خودتونو آماده کنید برای سختی ها که جالب اینجاست. یه وقت خیال نکنید سختی رو تحمل کنید منت بگذارید، نخیر، منت بکشید. چرا؟ به جدی که اشاره کردن دو بال میخواد، بال علم و بال تزکیه. همونطوره که این کلاس درس پیش فلان علامه دست ما رو میگیره میبره بالا، بیش از اون تحمل سختی ها و انواع و اقسام اینا سازنده است. یعنی کلاس اصلی کلاس سختی هاست. خب شما رو خسته کردم، حیف اینم اضافه نکنم. اینو من خودم از آیت الله خزعلی شنیدم، خدا بر درجاتش بیفتد، چقدر انسان با ایمان بود، چقدر عالم وارسته بود. آیت الله خزعلی قدس سره فرمود، اینا رو من خودم شنیدم بی واسطه، فرمود که در فلان تاریخ، همون تاریخ قحطی ها و گرسنگی ها، فلان طلبه در مشهد تو مدرسه عبدالخان تو اتاق، خب خوردنی که نبود، روش خط بکش، خوردنی نبود. حالا میخواد گرسنه باشد، بهترین را چیه؟ حالا که دیگه گرسنه است، یه نیت روزه اضافهش میکند، اسمش میشه روزه. روزه هم نباشه چیزی نیست که بخوری. این طلبه بزرگوار نیت روزه کرد، شب رو با آب افطار کرد، فرداش نیت روزه کرد، شب رو با آب افطار کرد، روز سوم هم نیت روزه کرد، شب که شد بی حال تو اتاق افتاد. ها؟ یه وقت یک کسی پشت در زد وارد شد، اما انسان معمولی نبود، انسانی بود که از پشت پرده حرف می زد. حالا آقا بوده یا از ناحیه آقا؟ خب آمد بالا سر نشست، براش غذا آورد، این غذا رو شما میل کن، غذا رو میل کرد. بعد از آینده خبر داد و از پشت پرده، یک گفت اون چرا که شما تحمل کردی، اون تزکیه‌ای که آدم به جای میرسونه، اون چرا که شما تحمل کردی این مورد قبول افتاد. خب یه لازمه هم دارد، لازمش چیه؟ گفت شما در این آزمایش در نزد خدا قبول شدی و دیگه خداوند در باب احتیاط شما رو آزمایش نخواهد کرد، چون شما دیگه نمره آوردی تمام، تا آخر عمر هم شما مشکل اقتصادی پیدا نخواهید کرد. از پشت پرده خبر میده دیگه، همونطور هم شد. حالا در اون روزی که آیت الله خزعلی در تهران این مطلب رو میفرمودن، فرمودن که اون آقا، اون روز فرمودن اون آقا تو تهرانه، تلفنش هم من دارم، یعنی ایشون نه من، آیت الله خزعلی گفت تلفنش من دارم، آدم شناخته شده است. خب تمام، نه آی خزلی اضافه که برمود، گفت که وقتی امام وارد شد دهه فجر انقلاب سال 57 در مدرسه علوی، بالاخره تا روز از 12 تا روز 21، روز 21 بالاخره دستور رسید که حکومت نظامی، حکومت نظامی هم که خب پیداست، اولا اگر افراد از خانه ها بیرون بیان قتل عام میشن، دیگری که هیچ کس هم که بیرون نیاد به راحتی خلوت میان انقلابی ها رو میگیرن میبرن، تمام. معنیش اینه دیگه، بخیر یا اون یا این، یا قتل عامه یا هم پایان دادن به انقلاب. حالا شما بیا تصمیم بگیر، شما بودی چطور تصمیم میگرفتی؟ تازه تصمیم بگیری که قبول میکرد حکومت نظامی یه چیز تعریف شده است، پشت سرش هم صهیونیست‌ها هستن که به هیچی رحم نمی کنن، کشور دست اونا بود دیگه. حالا امام قدس سره میخواد هم تصمیم بگیرد هم ابلاغ کند، یه جرأت میخواد دیگه، کار مشکلی است، خیلی کار مشکلی است. یه وقت به امام عرض کردن آقا یه شخصی، یه آقای با این نشان این نشان گفته من با امام کاری دارم، از جمکنان میام. امام فرمود بگی بیاد. که بود؟ همون آقا بود، همون طلبه مرسه عبدالخان بود، همونی که آقای خزلی فرمود. آمد حتی گویه ننشست، با امام یه جمله گفت و رفت، گفت از جمکنان میام. بلا فاصله امام فرمود که ابلاغ کنید مردم بریزن تو خیابونا. او دادی عده در آمد از جمله آیت الله طالقانی، چون آیت الله طالقانی به مسائل سیاسی و نظامی خیلی وارد بود دیگه، کار سیاسی میکرد. گفت آقا این خیلی خطرناکه، این یعنی قتل عام، شما چطور چنین دستوری میدید؟ وقتی یکی دو بار اصرار کرد امام فرمود یعنی دستور منه، از جای دیگه هم دستور بیاد شما همین اصرار داری؟ گفت نه من اشتباه کنم. امام فرمود به مردم بگه برسن بیرون. خود آقای طالقانی بلندگو برداشت ابوذر و امت رحمت الله علیه و دیگه بعد از این اجرای دستور کرد و مردم گفت که بریزن بیرون و انقلاب پیروز شد. حالا این بار امانت دوش شماست. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ایحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. انشاءالله که موفق باشید بار امانت به منزل برسانید، صلوات بفرستید.